گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
زهی چمنساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. در اولین روز از سال 1401 هجری خورشیدی افتخار داریم که باز هم در یک حال هوای لبریز از شور بهار در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. سال نو مبارک و دعوتتون میکنیم به شنیدن برنامه امروز. بهار در شعر فارسی جلوه‌ای دیری ندارد. شاعران آنقدر که درباره بهار شعر سرودند، درباره هیچ فصلی شعر نسرودند. براستی چرا این طور است؟ شاید یک دلیل مهم این باشد که شعر فارسی از دیرباز با دربارها گره خورده بوده و بسیاری از شعرهای بهاری شاعران در جشنهای نوروزی پادشاهان سروده می شده. خیلی از قصیده هایی که شاعران فارسی به خصوص در دوره های غزنوی و سلجوقی در ستایش شاهان سرودند با وصف بهار شروع می شود. مثلا از این جمله است قصیده معروف داغگاه از فرخی سیستانی. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگن در سرارت کوسار. البته تغییر فصل و خرمی و نشاطی که طبیعت انسانها ایجاد می کند هم در این قضیه مؤثر است. با همین دلیل خیلی از شاعران عارف و اهل معرفت ما نیز شعرهای بهاری زیبا دارند، از جمله حافظ، سعدی، صائب و بیدل. در این میان قصیده سعدی قابل توجه است که با شما مرور می‌کنیم. بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اما چیزی که در این میان در شعر ما غالباً کمتر در نظر گرفته شده، جنبه‌های اجتماعی این قضیه است. اینکه شاعر با آداب و رسوم بهاری که گاهی خیلی هم کلیشه‌ای شده، با چشم انتقادی نگاه کند و سعی کند که در ورای این امور ظاهری در پی بهاری واقعی باشد. چون واقعیت هم این است که ما بسیاری وقتها آداب و رسوم بهار را به جا می آوریم، ولی در دل و جان ما اتفاقی نمی افتد که از یک بهار واقعی خبر بدهد. شعری که در این برنامه انتخاب کرده ایم از این جنس است، یعنی شاعر در آن نوروز را از یک منظر دیگر نگاه می کند. Thank you. بگذار گنجشک های خورد در آفتاب مهالود بعد از ظهر زمستان و تعبیر بهار بنشینند و گل های گلخانه در حرارت ولرم والور و پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند. شاعر از بهاری میگوید که با گلهای گلخانه‌ای ایجاد می‌شود، یک بهار مصنوعی که در دل طبیعت ریشه ندارد و واقعیت هم همین است که خیلی از پدیده‌های طبیعی امروزی ما مصنوعی است. گل گلخانه‌ای، میوه سردخانه‌ای، در حالی که انسان دیروز بیشتر با طبیعت انس داشت. در فصل زمستان سرمای زمستان را تحمل می کرد و آن وقت بود که از گرمای بهار لذت می برد. ولی وقتی زمستان با امکانات جدید هوای گرمی دارد، دیگر هوای بهاری هم یک پدیده تازه نیست. حالا شاعر از این پدیده های مصنوعی می گذرد و در پی بهاری است که در باطن انسان ها رخ بدهد. سلام بر آنان که در پنهان خیش بهاری برای شکفتن دارند و می دانند هیاهوی گنجشک های حقیر ربطی با بهار ندارد، حتی کنایه‌وار. در واقع رویکرد سلمان هراتی در اینجا بسیار نزدیک به رویکرد مولانا است، آنجا که از بهار جانها صحبت می‌کند و می‌گوید آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. سلمان هراتی در همین مسیر سخن را ادامه می‌دهد و لبخند انسان را آن غنچه‌ای می‌داند که در بهار باید بر لب انسان بشکفد و به این ترتیب انتظاری را که ما از بهار داریم یک مقدار عمق می‌بخشد. اینکه باید در پی شاد کردن دل‌های همدیگر بود. بهار غنچه سبزی است که مثل لبخند باید بر لب انسان بشکفد. بشقاب‌های کوچک سبزه تنها یک سین به سین‌های ناقص سفره می افزاید. بهار کی می تواند این همه بی معنا باشد؟ و بالاخره پایان شعر یک هنرمندی ویژه در خود دارد، استفاده ماهرانه‌ای که شاعر از عبارت گلستان سعدی کرده است، آنجا که سعدی میگوید مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید، و اینجا سلمان میگوید بهار آن است که خود ببوید نه آن که تقویم بگوید. این تلمیح و اشاره به سخن سعدی کار را بسیار زیبا کرده است، هم ما را به یاد متن معروف گلستان می اندازد و هم در عین حال از اینکه شاعر در آن تصرف کرده و یک سخن دیگر از آن استخراج کرده است. به این ترتیب شعر یک پایان بندی جالب و غیر منتظره یافته است که سبب می شود شعر تا مدت ها در خاطر انسان بماند.
دیده گشا بهار شد،
بعد سر دشت و کوه و دامن نگر سبز جهان جهان ببین جهان ببین لال چمن باد بهار موج موج کب کو هزار فوج فوج باد بهار موج موج کب کو هزار فوج فوج سلسله سار زاج 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 بر سر ناروان میگر دیده گشا بهار شد بهار شد دشت و کوه و دامن نگر زخم بتار ساز زن باد بسا برم بره قافله بهار را بهار را انجمن انجمن نگر دیده گشا بهار شد بهار شد دشت و کوه و دامن نگر سبز جهان جهان ببین جهان ببین لال چمن چمن.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیین‌دار عالم بالاست
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بخش کارگاه شعر را از برنامه قند پارسی تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
موسیقی شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. لابد شما این اصطلاح رو شنیدید که میگن مثلا فلانی شعر مردمی میگه یا شعراش مثلا یه جوریه که مردم خیلی دوست دارن اینجور شعرها رو، مثلا به زبان مردم شعر میگه. ببینید ممکن است که از بین شاعرها بعضی از شاعرها کسانی باشن که به زبان ملایم تری، به زبان مثلا نزدیک به زبان گفتار روزمره مردم شعر بگویند و خب شعرشون ساده فهمتر باشه، عموم مردم بیشتر باشه ارتباط برقرار کنند، یا برخی به دلایل دیگری، مثلا به دلیل اینکه حالا در یه رشته دیگری شهرت داره ممکنه که خیلی با اقبال مثلا مواجه بشه شعرش. فوتبالیست خوبیه، بازیگر خوبیه و مجری تلویزیونه، به هر دلیلی. یا بعضی ها رو خب حالا مثلا تبلیغات میکنن براشون. اساساً داوری کردن درباره شعر بر اساس تعداد کسانی که میرن مثلا اون شعر رو میخونن، حفظ میکنن یا میدونم کتابش رو میخرن خیلی داوری دقیقی نیست. بیان یک ویژگی هست که ما میتونیم بگیم که خب این شعریه که زود گسترش پیدا کرده، ولی بسیاری از این شعرهایی که زود گسترش پیدا میکنه به زودی هم از یادها میره. چرا؟ چون خیلی از اینا کار کرده شعری نداره. در واقع اون کسی که شعر را میخواند شعر نمیخواند، یا دنبال حرفهاییه که خودش دلش میخواسته بگه و میبینه که توی این شعر هست خب خوشش میاد، یا از سوی دیگر دنبال این است که بگه منم از این شعری که همه ازش اطلاع دارن منم مثلا اطلاع دارم، منم جزو به حساب این جماعتی هستم که مثل بقیه چیزهایی که به حساب رایج میشود و مد میشود. ولی هستن شعرهای خیلی برجسته و شاهکارها که اونها هم رایج میشود. اما اساسا پدیده گسترش دامنه مخاطبان شعر یه پدیده جدیده، یعنی پیش از دوران چاپ و پیش از دوران آمدن رسانه‌های جمعی شعر معمولا مال محافل خواص بوده. شعری هم که عموم مردم مثلا استفاده میکردند و اینها معمولا اینجوری بوده که به حساب شعر شاعرهای خیلی برجسته نبوده، خیلی کمتر شعر شاعرهای بزرگ سر زبانها میافتاده به خاطر اینکه اصلا دسترسی نداشتن. من فکر میکنم که اینجور تقسیم کردنها، یعنی بگیم مثلا فلانی شاعر مردمی و نمیدونم شاعر پرمخاطب است و اینها، بنابراین شعرش لابد برجسته تره، خیلی به نقد ادبی ارتباطی نداره. یک جور در واقع دیدگاه شاید مثلا جامعه شناسانه نسبت به شعر محسوب بشه.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی، سپاسگزاریم از شما دوستان که امروز با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک قند پارسی دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. بدرود.